سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: نیاز به هدایت الهی با توجه به حدیث نبوی. محرم سال 82، آمریکا، اورنج کانتی. جلسه چهارم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجا. بحثی رو که آغاز کرده بودیم این بود که ما معتقدیم همان گونه که رسول خدا فرمودن، امام حسین علیه السلام چراغ هدایت هستند، روشنگر مسیر کمال و سعادت. گرچه امشب مجلس بیاد یک بانوی محترمه‌ای هم برپا شده است، من با توجه به این که روال بحثمون هم قطع نشه، اصل بحث رو پی میگیرم، به مناسبت در اون رابطه هم سخن خواهم داشت. اگر ما میگوییم که امام حسین علیه السلام چراغ هدایت و روشنگر راه کمال و سعادت انسانی است، دو سه مطلب رو که در این چند جلسه عرض کردم کنار هم به عنوان فهرست نام ببرم، ادامه بحث رو توجه کنیم. یک، دیدیم امری قطعی، عقلی، روشن و مسلم است که کمال بهتر از نقص است. هر موجود، نه تنها انسان، هر موجودی که میتواند کامل شود اگر در مرحله نقص بماند پذیرفته نیست. این یک اصل مسلم و لذا انسان‌ها با تلاش، تحقیقات و تتبعات گوناگون می‌کوشند موجودات رو در سیر کمالیشون پیش ببرند. دو، کمال یعنی چه؟ هر موجودی که استعدادهایی دارد تا اون زمانی که این قوه و استعداد به فعلیت در نیامده، آشکار نشده، به کمال واقعی خود نرسیده است. هرچه قوه بیشتر آشکار شود، بیشتر کاملتر است. اگر یک کودکی که از مادر متولد می شود، قوه یک دانشمند شدن را دارد، توان یک انسان برجسته و ارزنده بودن را دارد. میگوییم بالقوه دانشمند است، نه واقعیتش، هنوز واقعیت پیدا نکرده. حال اون مرحله ای که این قوه به فعلیت در می آید، واقعیت پیدا می کند، این رو میگوییم حرکت از قوه به فعل، که خود سیر کمالی است. پس کمال به فعلیت در آمدن، به ظهور و آشکار شدن استعدادهای یک موجود است. این دو. سه، اگر کمال خوب است و کمال بروز استعداد است، راهی که برای بروز استعداد نیاز داریم کدام است؟ اون کس که این راه را مشخص می کند به او می گوییم هادی، و این راه می شود هدایت، راهنمایی، هدایت. در موجودات غیر مختار این هدایت جبریست و طی طریق به اراده و اختیار اون متحرک نیست، بلکه به اقتضای خلقت و قانون آفرینش این حرکت را در پیش میگیرد. از باب مثال، چند تخم مرغابی رو ما اگر حتی در یک ماشین جوجه کشی قرار بدیم، بعد از اون که جوجه ها از تخم خارج شدن اصلا مرغ و مرغابی رو ندیدن، در یک فضایی رها کنیم، جوجه مرغ وقتی به آب رسید فاصله میگیره، جوجه مرغابی خودشو در آب میندازه. کی یادش داده؟ اینو میگن به اقتضای خلقت، به اقتضای سرشت و به اقتضای، به قول قرآن کریم، تکوین، این سیر رو داره طی میکنه. یا یک بوته گیاه اگر بذرش رو در یک مزرعه قرار دادیم، آب و هوا و غذای مناسب براش فراهم شد، ریشه میدواند، غذا رو جذب میکند، آب رو میگیرد، این سیر را خود طی میکند. ولی کودک انسان اگر از مادر متولد شد، حتی با او سخن نگوییم قوه سخن گفتن دارد، ولی فعلیت سخن گفتن نخواهد داشت. اگر در اون شعر معروف ایرج میرزا، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه سخن گفتن آموخت، اگر من با فرزندم عربی، فارسی، انگلیسی سخن میگم، او هم یاد میگیره، سخن میگه، استعدادشو داره، ولی بنده به عنوان یک عامل خارجی، خارج از وجود خودش، یک عامل بیرونی، خارج از دنیای درون او، با دنیای درون او رابطه برقرار میکنم، این رابطه استعدادش را شکوفا میکند و بروز میدهد. اگر شما این همه دانشمند در رشته های مختلف در کره زمین در بین انسان ها دارید، قوه که داشتن، استعداد که داشتن، اگر معلم نبود، کلاس نبود، درس نبود، بحث نبود، بگو مگو نبود، به تعبیر دیگر تربیت نبود، تعلیم نبود، مربی نبود، راهنما نبود، فعلیت نبود. پس در انسان که یک موجود مختار است، تنها به اقتضای خلقت و بالاجبار این سیر را طی کند از قوه به فعلیت نیست. چرا چنینه؟ آیا این نقص انسانه؟ نه، کمال انسانه. چون موجوداتی که از قوه به فعلیت به صورت جبری پیش می روند، کمالشون محدوده، یه حد معینیه، بیشتر از اون دیگه نخواهد شد. ولی موجودی که مختار مثل انسان، کمالش حد نداره. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند یا نداند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. سعدی در این رابطه وقتی میخواد این کمال انسان رو مطرح کنه، به اقتضای اون بعد ارزنده انسانی که دیشب حالات گوناگون نفس رو مطرح کردم، میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند یا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. انسان خیلی بزرگه، خیلی عالی است، حالا بالاتر از سعدی ها. شعر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، اتزعم انک جرم صغیر و فیک انتبع العالم الاکبر. خیال کردی یه موجود کوچولوی 50 60 کیلو گوشت و پوست و استخوانی؟ یک جهان عظمت در این وجود شما قرار گرفته. ما الان مثلا این شعر مولا رو اگر بنده بخوام با این بیان الان منعکس کنم، از کسی بگیم انسان را برای ما تعریف کن، مثلا فرض بفرمایید آقای ایکس را برای من معرفی کن، بگه 60 کیلو وزن دارد. انسان شخصیت او به 60 کیلو وزنه؟ 60 کیلو وزن داره؟ آقای ایکس رو، خانم ایکس رو برای من تعریف کن، چشم داره، گوش داره. خب چشم و گوش دو تا انسان، اولا بین انسان و حیوان مشترک، خب حیوان هم چشم و گوش داره. ولی این انسان این همه آثار که داره مالی چیه؟ پس این تعریف ناقصه. یا اگر بین دو انسان، یک انسان مثل نورون امپراتور خونخوار روم، حالا از گذشته بگم، میزنه میکشه میخوره میبره تا این حد یه نصف شبی از خواب پا شده میگه خوابم نمیبره، خب چه بکنیم؟ من هوس نقاشی کردم، فوری وسایل نقاشی به اقتضای اون زمانو براش فراهم کردن، بفرمایید قربان نقاشی کنید، سوژه میخوام. خب سوژه چه باشد؟ هر کسی یه چیزی گفت. گفت نه، خودش کمی فکر کرد، گفت فکر کنم منظره یه شهری که در حال سوختن است، من این رو اگر بخوام نقاشی کنم قشنگه. گفتن خب نقاشی کنید. گفت نه، باید ببینم، شهر رو با آتش بکشید. قربان مردم بی گناه، نه خیر، شهر با آتش کشیدن. مادرش از خواب پا شد، پسر چه میکنی؟ گفت به من اعتراض میکنی، مادر بندازی تو آتش. مادرش هم انداختن تو آتش، جمعیت میسوخت. این نگاه میکرد میگفت چه منظره قشنگیه، همینی که میخوام همینه. داشت نقاشی میکرد. اینم چشم داره گوش داره، اگر آدمی به چشم سوزه. یک انسان دیگر، سوره بقره رو که بقره میگن در رابطه با گاو بنی اسرائیل، همتون لابد مطلعید، وقتی بنا شد که یک گاو رو بکشن قربانی کنن، بنی اسرائیل هی ایراد گرفتن اینجوری چگونه باشه چگونه باشه، هی سوال، بالاخره منحصر شد به یک گاو. این گاو رو هم فقط یه نفر داشت، رفتن سراغ او گفتن که ما فعلا وظیفمون اینه که این گاو رو بکشیم. ایشون هم گفت من در صورت این گاو رو میفروشم که پوست این گاو رو که کندید به این داخلش رو طلا پر کنید به من بدید. اونام چاره ای نداشتن، گفتن میدیم. از امام صادق علیه السلام حدیث داریم که چه شد که این سوالات مطرح شد، منحصر شد به این یک گاو و این جوانی هم چه ثروتی گیرش اومد. گفت به خاطر خدمتی که به پدر مادرش کرده بود، کار اقتصادی داشت، یه معامله مهمی براش پیش اومده بود، اومد منزل مدرک رو برای اون معامله برداره بره، دید اون صندوقی که مدارک توشه به صورت تختی پدر مادرش روش خوابیدن، فکر کرد اینا رو بیدار کنه، اون مدرک رو برداره بره که این قضیه اقتصادی از بین نره، این تجارت رو انجام بده. گفت اینا گناه دارن، خوابیدن اذیت میشن، صبر کنم. صبر کرد، این مدتی که اینها به خواب بودن طولانی شد، طرف گفت پس از معامله منصرف میشم، گفت من از این سود میگذرم، پدر مادر از خواب بیدار نمی کنم. خدا فرمود در قبال این لطف به پدر و مادر من یک همچو خیری برات مقدر کردم. اینا دوتا انسانن. حالا اینو به عنوان شاهد، چون اشاره به مادر شده، اگر بشه باز عرض خواهم کرد، در قبال بحثم دارم استفاده می کنم میگم. اگر چشم و گوش و زبان و بینی و ظاهره، خب یه انسان فرض کنیم هر دو 60 کیلو، هر دو چشم و گوش و بینی دارن، هر دو هم قیافشون از نظر ظاهر زیبا، تنومند، ورزشکار، یکی میگه شهر رو به آتش بکشید من نقاشی کنم، اگر مادر من هم معترض میشود در آتش بیاندازید، یکی دیگه میگه من حاضر نیستم حتی مادر رو از خواب بیدار کنم ولو سود زیادی ببرم. این تفاوت مال 60 کیلو 70 کیلوییه. حالا اگر اون یکی که میگوید من مادر رو از خواب بیدار نمی کنم که اذیت نشود ولو سود نبرم، اتفاقا قیافش هم زشت باشه از نظر ظاهری، اتفاقا از نظر جسمانی هم نقص بدنی داشته باشه. ما وقتی کمال رو تعریف کنیم، کدوم یکی از این دوتا رو میگیم کامل؟ پس تن آدمی شریف است به جان آدمیت، جان بشر است که انسان رو انسان می سازه. اونی که می خواد انسان رو تربیت کند، یعنی قوه های انسانی رو بروز بده، اگر به جان انسان توجه نکرد چه میشه؟ به جان دشمن به غیر از تن نداری، تنر کردی رها دشمن نداری. همین ما و منی خصم من و توست، که خصمی غیر ما و من نداری. بزن بال و پری بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری. این قفس اشاره به مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم خرم آن روز کزین منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم، یا به قول حافظ حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی کزین چهره پرده برفکنم. یا به قول مولوی، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، و از برای اوست جانسایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. ارزش انسان با اون بعد فکری، روحی، جانی و اون ارزش واقعی درونی ماست که اگر او زنده شد، همونطوری که اشاره کردم، دست میشه مطیع نحوه اندیشه شما، چشم مطیع نحوه تفکر شما، گوش تابع نحوه باورهای شما. لذا یکی میگه میبینم، یکی میگه نمیبینم، یکی میگه میشنوم، یکی میگه نمیشنوم، یکی میگه دستم رو حرکت میدم، یکی میگه نه نه خودمو کنار نگم. چرا؟ درون رو باید دید به اقتضای اون درون. شما در علم طب، در همه امور، یه بحث فلسفی است، من مثالشو در علم طب میزنم. میگن برای اصلاح یا افساد از علت شروع میکنید یا فقط به معلول میپردازید. برای رسیدن به هر معلولی از علت باید آغاز کرد، برای از بین بردن هر معلولی هم باید علتش رو. مثلا فرض کنید ما میگیم مسجد ما سرد است، میخوایم گرمش کنیم، خب علتش رو ایجاد کنید. مسجد ما گرم است، میخوایم سرد کنیم، خب علتش رو ایجاد کنید. علتش چیه؟ اونو بیارید، خودش گرما بعدش میاد. علت سرما رو بیارید، سرما بعدش میاد. خب حالا اینو بیارم در رابطه با جسم و طب، سرم درد میکنه، این معلوله دیگه، علتی داره. این علتش چیه؟ حالا بنده علت رو نشناسم، با همین معلول مشغول باشم، بگم یه مسکن به من محبت کنید، خب بنده مسکن میخورم. یه ساعتی دیگه خوب نشد، یه مسکن دیگه بدید. یه پزشک به من میگه چرا انقدر مسکن میخوری؟ این کار دوغلایی نیست. میگم آخه سرم درد میکنه. میگه ریشهشو بشناس چیه. اصلا ممکنه مال عینکت باشه، نمره چشم تغییر کرده، شما برو عینک تو عوض کن، سرت خوب میشه. معدت ناراحته، معدت رو مداوا کن، سردردت خوب میشه. یا چی یا چی؟ اون ریشه را که شناختیم، با ریشه برخورد کردیم، ساقه و شاخه خودش درست میشه. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. چرا بعضیا دروغ میگن؟ چرا بعضیا خائنن؟ چرا بعضیا محبت ندارن؟ چرا بعضیا کینه‌این؟ چرا چرا چرا؟ درونش چگونه است؟ این درون مربوط به اون بعد جانی و روحی اوست. حالا این جان و روح انسان به شکلی که پرورش می‌یابد، به همون شکل در قسمت ظاهری ما عکس العمل داره. یکی میشه خواجه نصیر طوسی، با اون عظمت علمی از نظر مقامم وزیر قدرت داره. یکی بهش میرسه، آی پدر فلان، اسم سگ رو میبره، حالا من اینجوری در بس میگم، قدرت داره، میتونه انتقام بگیره، یه نامهی براش مینویسه، فلانی مثل که اشتباه کردی، سگ چهار دست پا را میره، بابای من چهار دست پا را نمیرفت، سگ او او میکنه، بابای من او او نمیکرد، سگ دم داره، بابای من دم نداره، گویا اشتباه کرده، یه مطالعه بکن. یکی را زشت خویی داد دشنام، سعدی میگه، یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، ولیکن عیب من چون من ندانی. چه زیبا، بعضیا کجان؟ یکی را زشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، اونی که تو میگی من از اون بدترم، ولیکن عیب من چون من ندانی. تو تازه نمیدونی من چقدر بدتر از اینم. یکی دیگم سه هفته خوابش نمیبره، هی قرصه دیازپام و اگزاسپام و حالا قرصهای خواب. آقا چی شده؟ فلانی پشت سر من یه حرف زده. خب چه خبرته؟ چرا روح انقدر کوچیکه؟ روح کوچیکه. سعی صد ربش رحلی صدری، خیلی جالبه، در سوره طه و صبر دیگر وقتی قضیه نبوت حضرت موسی مطرح میشه رفت اونجا، قرآن کریم میفرماد خدا به حضرت موسی فرمود انا اخترتک فاستمع لما یوها، موسی اختیارت کردم تو رو برگزیدم، فاستمع لما یوها، حالا گوش بده وحی براس بهت برسه. حضرت موسی اولین درخواستش از خدا چیه؟ رب اشرح لی صدری، خدایا به من سعی صدر بده. یعنی اگه بناس کار انسانی بکنم باید تحمل داشته باشم، باید صبر داشته باشم، باید روحم نسبت به این امور بزرگ بشه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی الی آخر. خب این حالت درونی و روحی ما، یک نشناسم، من انسان رو خلاصه کنم در حد همین ظواهر انسانی، این بزرگترین خیانت به انسانه، بزرگترین خیانت به انسانه. کسی میخواد انسان رو هدایت کنه، هدایت رو معنی کردم یعنی راهی که استعدادهایش را شکوفا کند تا به فعلیت برسه، او اصلا انسان رو نمیشناسه. استعداد انسان رو خلاصه کرده در این مسائل، اینجا خانه از پای بست ویرانه. وقتی انسان را نمیشناسد چگونه میخواهد استعداد انسان را بروز بدهد؟ یه مشت بذر گندم، یه مشت بذر چمن، یه مشت بذر مثلا درخت سیب به بنده دادید، آقا اینا رو پرورش بده، بنده همه رو میکارم، شروع میکنم یک کمی که سبز شد با قیچی چمنزنی و چرخ چمنزنی اینا رو قیچی میکنم، آقا چیکار میکنی؟ خب دارم پرورش میدم. این که نیست، چیه؟ چرا میگه این نیست؟ من میگم چیه؟ اون میدونه استعداد هر یک از اینا چیه، من نمیدونم. لذا اولین شرط این است که اگر من میخوام هادی باشم، یعنی این موجود را در سیر کمالیش قرار بدم، ممکنه چند شب طول بکشه تا بتونم بگم ان الحسین مصباح الهدا یعنی چی؟ چراغ هدایته. هادی کیه؟ چراغ هدایت امام حسینه. ولی با حوصله حالا باید پیش بریم، این بحثا رو دقت بفرمایید. بنده میخوام هادی باشم، یعنی راهی که این موجود رو به کمال برسونم بلد باشم. خب من که این گیاه رو نمیشناسم، دکتر الکسیس کارل جایزه نوبل گرفته، شما بهتر میدونید، انسانشناس معروفی هم هست، جایزه نوبل گرفته در انسانشناسی، هم پزشک از نظر طبی جایزه نوبل داره که من انسان اینقدر تونستم بشناسم، هم کشیده شده به وادی روانشناسی و رفتارشناسی انسان، یه جایزه نوبل هم در اون رابطه گرفته، یه کتاب در این رابطه داره به نام راه و رسم زندگی، به فارسی هم ترجمه شده، به زبانهای مختلف ترجمه شده. ایشون در مقدمه این کتاب راه و رسم زندگی یه سخنی داره بسیار زیبا، میگه به من میگن تو پزشکی کار طبابتی تو بکن، چطور اومدی راجب راه و رسم زندگی کتاب نوشتی، سر از یه حرفا در آوردی؟ میگه با خود کمی اندیشیدم، منی که دارم به جسم انسانها خدمت میکنم، بدن انسانها رو سالم و تنومند نگه دارم، این بدن در چه راستا باید کار کنه؟ اگر در راستای غلط باشه، منی که این جسم را شاداب کردم خدمت کردم یا خیانت؟ و اگر این بدن در راستای ارزش ها بناست بره، من به این انسان خدمت کردم یا نه؟ لذا اگر می توانم اون نکته را هم کمک کنم بهتر نیست؟ از باب مثال، بنده دلدردی دارم، افتادم اینجا دارم می نالم، شما با نظام علمیتون بنده رو سرحال و شاداب میکنید، اما قصد من این بود که من برم دزدی، اگه دل درد داشتم دزدی نمیرفتم، شما منو سرحال کردید، من دزدی رو انجام دادم. سعدی چندین قرن قبل کنایه به این بحث هم داره، ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به وان که خوابش بهتر از بیداری است، این چنین بد زندگانی مرده به. حالا من اگر دل درد دارم میخوام برم دزدی نمیتونم، ولی وقتی منو سرحالی کردید با سرحالی خوب دزدی میکنم، به عکس میخوام خدمت به بشریت بکنم، میخوام دست یه افتاده ای رو بگیرم، الان میخوام برم سراغ یک انسانی که گامی در مسیر مثلا ارزش ها با هم برداریم، دل درده نمیذاره، شما دل درد منو مداوا کردید، لذا میگه من وادار شدم بیام این زمینم کار کنم. این انسان راجب انسان شناسی یک کتاب داره، به این قطر میگه انسان موجود ناشناخته، میگه ما انسان نمیشناسیم، انقدر شگفتی داره، انقدر پیچیدگی داره، انقدر دنیای وجود انسان عجیبه که منی که جایزه نوبل در انسان شناسی دارم میگه ما انسان خوب نمیشناسیم. من اینجا یه سوال مطرح میکنم تا بعد بگم قرآن در این زمینه چی میگه و هدایت الهی یعنی چی. من سوال میکنم اگر ما انسان‌ها شناخت دقیق از حقیقت انسان نداشته باشیم چگونه میتونیم هادی و مربی انسان‌ها بشیم؟ من تا شناخت نداشته باشم مثل این که طبیبی که درد منو نمیشناسه چگونه میتونه نسخه بده؟ انسان‌هایی که انسان رو دقیق نشناختن چگونه میتونن نسخه بدن؟ فلاسفه، روانشناسان، روانپزشکان، روانکاوان، اونایی که در رابطه با این مسائل تبحر و تخصص بیشتری دارن، کدومشون ادعا کردن تمام پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های دنیای روان انسان برای ما روشنه؟ بلکه هر چه جلو میرن میگن خیلی نکته‌های باریک‌تر از مو وجود داره که حالا باید کار کنیم و جلو بریم. حالا قرآن چه میگه؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یسألونک عن الروح، ای پیغمبر از تو راجع به روح سوال میکنن، یعنی این بُعد عظیم وجود ما انسانی که همه این ارزش ها مال این جنبه روحی وجود ماست، که اگر فرصت بشه شرایط اجازه بده خواستید اثبات عقلی و فلسفی این مطلب که ما علاوه بر این بدن یه قدرت ارزنده دیگه ای داریم که در قرآن اسمش روح میذارن، حالا روان میگیم، در زبان فارسی جان میگیم، اینا همه همون تعبیر دیگره، روح وجود ماست که نفس مطمئنه، نفس لوامه، نفس اماره که دیشب اشاره کردم مال حالات روحی ماست. لذا میبینیم یک انسان با همین جسم 60-70 کیلویی چه روحیه ای دارد، یک انسان با همین جسم 60-70 کیلویی چه روحیه دیگری پیدا میکند که نحوه تربیت روحی و توجه به اون روح است که این حالات مختلف رو در ما باعث میشه. حالا قرآن میفرماید یسألونک عن الروح، ای پیغمبر از تو راجب روح سوال میکنن، قل الروح من امر ربی، بگو این یک امر الهیه. غیر از این جنبه هاست که اون شعر مولوی که گفتم در زمین دیگران خانه مکن، زمینی تهیه کردیم، مصالح ساختمونی رو با همه زحماتش میبریم، مهندس و معمار و کارگر و زحمت رو ساختیم آوردیم بالا، روزی که میخوایم بریم تو خونه، من عجب بی‌دقتی کردم، تو زمین دیگری ساختم که زمینم اومده، آقا جون جمعش کن ببر مصالح رو، نیرو چقدر هدر میره. میگه وقتی ما در لحظه مرگ و دروازه عالم آخرت قرار میگیریم، گاهی میبینیم 70 سال تو زمین دیگران خانه میساختیم. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن. خود منو میخواد معرفی کنه کدومه؟ کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست جانسایی تو. این جنبه روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، مال عالم بالاست که به شما دادن، لذا شما مال عالم بالایید، ماز بالاییم و بالا می رویم، ما مال عالم برتریم، ما مال این عالم خاک نیستیم. یه شب اشاره کردم گرچه در خاکیم ولی به سوی ما برای خاکیم. حالا که اینه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، خیلی کم فهمیده شده در این زمینه، کم داده شده. باید حالا اگر انسان‌ها در این بعد انسان شناسی وارد میشن، اعتراف میکنن انسان رو نشناختیم، شیخ شهاب الدین سهروردی مؤسس فلسفه اشراق در دنیای اسلام، نه اصل اشراق در عالم فلسفه، در عالم اسلام میگن در واقع پایه‌گذار فلسفه اشراقی اوست، کتابی داره معروف به نام حکمت الاشراق، در اونجا جمله ای داره که به نظر بنده بسیار در این زمینه زیباست. میگه هادی یا باید خدا باشد یا کسی که در ارتباط با خداست. چرا؟ حالا نظر فلسفی دقت بفرمایید. میگه هادی یا باید خدا باشد یا کسی که در ارتباط با خداست. میگه چرا؟ میگه به جهت اینکه تا مربی و هدایت کننده یک وجود وجود را دقیق نشناسد، شرایط لازم هدایت و به فعلیت در آوردن استعدادهایش را نخواهد داشت. طبیعی است یا نه؟ و چه کسی این انسان را بهتر از خالقش میشناسه؟ خود انسان چقدر خودش رو میشناسه؟ خالق اوست که این انسان رو، این که گفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه، بعضی از بزرگان اینجوری تفسیر میکنن، تفسیر خوبی هم هست، میخوان بگن همون مقدار که شناخت حقیقت رب مشکل است، شناخت حقیقت نفس شما هم مشکله. شما خدا رو چقدر میتونید بشناسید؟ به اندازه توانمون، وگرنه حقیقت خدا هر چی بگم از اون هم بالاتره. هر چی به من این مقدار فهمیدم، بیشتر از این که من نتونستم بفهمم. رسید دانش من به دنجا که بدانم همی نادانم. دانش ما به قول لرد اویبوری، دانش ما در مقابل مجهولات مثل قطر دایره است در مقابل پیرامون. از ویلیام جیمز، فیلسوف امریکایی هم هست معروفه، کتابای او بعضی به فارسی هم ترجمه شده، از ایشون دیدم، میگه اگر حقایق مجهولات، ببخشید، اگر مجهولات مثل ریگه های کنار اقیانوس اطلس باشد، معلومات بشر تا زمان من، که فیلسوف قرن بیستمه، معلومات بشر تا زمان من مثل این است که یه دونه از این ریگا رو برداشتیم. فعلا فیلسوف معروفی هم بوده تو امریکا، این مقداری هم که تو مجامع فلسفی غربی بحث میشه برای ایشون احترامی هم قائلن. اگر مجهولات مثل ریگه های اقیانوس اطلس باشه، معلومات ما مثل یه دونه از این ریگاییست که فعلا برداشتیم. خیلی چیزا برای ما مبهمه، لذا کدوم انسان جرأت داره در این عالم بگه من همه چیز را میدانم؟ میگن این مقدار تازه فهمیدیم. هرچه انسان جلوتر میره، اعتراف به پیچیدگی و شگفتگی حقایق عالم رو بیشتر. اینجا این بحث مطرح میشه، خدا هست یا نیست؟ خالق اوست یا نه؟ اگر کسی بگه من اینجا مشکل دارم، میگم خب اون یه بحث دیگری است، باید به اثبات خدا بپردازیم، به اثبات خالقیت حضرت حق بپردازیم. ولی کسی که این مرحله رو اومده جلوتر، خالق است که میداند این انسان چگونه است. حالا که او میدانه، میگه من میگم چجوری باید اینو رشد بدید، پس او میشه هادی. حالا که او شد هادی، میخواد بگه، اونی که از طرف او میاد به من بگه میشه رسول. پس هدایت الهی، یک هادی میشه خدا. از قرآن استفاده کنم، قرآن کریم در این زمینه میفرماید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان رو خلق کردیم، ما میدونیم در درون این انسان چه خبره و ما به او از رگ گردنش نزدیکتریم. منی که این انسان رو خلق کردم، من باید بگم که این چجوری باید تکونش بدی، حرکت کنه، سلمان بشه، ابوذر بشه، مقداد بشه، با اون مقامات برسه. من راهشو، خب میخواید بیاد بهتون بگم؟ خب الان میخواد بگه، میگه افرادی میفرستم به نام پیغمبر، اینا میان به شما میگن. پس اینجا و خدا چی میفرماد؟ ان هدى الله هو الهدى، هدایت الهی هدایته. و اگر تبعیت کنید از هدایت الهی، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، مشکلی براش نیست. اما اگر کسی بخواد هدایت الهی را نپذیرد، صریح قرآنه، به این مردم بگو فإن لم یستجیبوا لك فاعلم انما یتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین. آیه رو دقت کنید، خدا میدونه، من صادقانه باورم رو دارم میگم، اگر بنده هیچ دلیلی بر حقیقت پیغمبر اسلام و اعجاز قرآن نداشته باشم، این مفاهیم دقیق و ریزکاری های ظریف در آیات قرآن مال 14 قرن قبل، سرزمین جهل، دوران بربریت و توحش، درک و فهم و علم چه کجا، دول متمدنش روم و ایران بوده چه خبر بوده که تا عربستان 14 قرن قبل ما حساب کنیم. این کتاب تو هر زمینه‌ای که وارد میشه، الان همین بحث رو دقت بفرمایید، همین آیه رو دقت کنید، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ، پیغمبر اگه تو رو قبول نکنن، حرف تو گوش نکنن، به اینا بگو فعلم بدانید انما یتبعون اهواهم، دنبال هواهاشون میرن، و کسی که دنبال هوای نفسش برود بدون اون هدایتی که خدا براش مقرر کرده، این بیچاره است. خب حالا ما ببینیم بیچارگی رو الان بیایم معنی کنیم. بنده یک انسانی باشم که این بعد درونی من که دیشب و امشب دارم روش بحث میکنم، این بعد درونی من رشد نیابه، حالات رفتاری من بر مبنای بعد صحیح درونی من نباشه، من انسانم، من رشد یافتم، من ناقص نشدم. مثال زدم یه دانه گندم رو که میتونه 600 700 دانه بشه، 300 400 دانه بمونه، میگید حیف. انسانی که میتونه به اون مقامات برسه نباید بگیم حیف. لذا قرآن کریم میاد میگه که والعصر ان الانسان لفی خسر. خسران با زبان فارسی ما ضرر بگیم فرق داره. ضرر در جایی است که سرمایه باقی میمونه، سود نیست. خسران در جایی است که سرمایه هم میره. لذا قرآن کریم خسران میفرماد. من تعبیر خوبی که در ذیل این آیه دیدم از یه مفسر چند صد سال قبل دیدم، اینو اینجوری داره تعبیر میکنه، میگه یه یخ فروشی تو هوای گرم تابستون یخ گذاشته بود، مدتی طول کشید، آفتابه داشت یخ و آب میکرد، داد میزد شما رو خدا بیاین بخرید از کسی که سرمایش داره آب میشه، یعنی اگه کمی طول بکشه همه از دست رفت. این سرمایه عمر ما در بازار داغ دنیا داره آب میشه میره، ولی حالا که آب میشه میره چی در قبالش به دست میاد؟ قرآن میگه اگه توجه به اون معنا نشه خسرانه. خب حالا برای اینکه خسران نشه پس باید هدایت بشیم. خب هدایت در مرحله اول مال خداست، خدا این هدایت رو از طریق پیغمبر میفرسته. فرق بین پیغمبر و امام چیه؟ امشب نمیرسم، حالا بعد بحث میکنم. پس اصل هدایت رو فعلا مشخص بکنیم که انگشت میگذاره حادی، یعنی اون نیرو، اون قدرت، اون عامل که این موجود را میشناسد دو جور میتونه کار کنه. یک، چه شما بخواید چه نخواید استعدادتون رو شکوفا کنه، این میشه تو موجودات جبری. دو، میگه به صورت اختیاری راه شکوفا شدن استعدادهاتون رو به شما میدم، استفاده کردید میایید بالا، نکردید خودتون ضرر میکنید. از یه فیلسوف اروپا دیدم این جمله خیلی قشنگه، موفق اون کسیست که استعدادهایش شکوفا شده باشد، ناموفق اون کس که استعدادهایش شکوفا نشده است، ناموفق تر اون کس که زمانی بفهمد استعدادهایش شکوفا نشده است که دیگر امکان شکوفا شدن برایش نباشد. حرف چقدر زیباست. موفق کسی، به تعبیری بنده عرض کردم، کامل کسی که استعدادها شکوفا شده باشه، ناموفق کسی که استعدادها شکوفا نشده، ناموفق تر اون کس زمانی بفهمد استعدادهایش شکوفا نشده است که دیگر امکان شکوفا شدن نباشه. یعنی ما انسان وقتی در این همه ارزش و قدرت قرار داریم، اگر راه شکوفا کردن استعدادهامون رو پیش نگیریم، کمال واقعی رو برای خودمون حاصل نکنیم، به مرور زمان ممکنه به مرحله‌ای برسیم که دیگه امکانش برای ما نباشه. لذا با این اعتقاد عقلی، نقلی، فلسفی، آیه‌ای از قرآن به اینجا میرسیم. آقا اگر خدا هست، خالق ما اوست، او میاد میگه بنده من، من نظام برای جهان معین کردم. خیلی فشرده این قسمت رو بگم، جنبندی کنم، دقت بفرمایید. مثلا در رابطه با همین ساختمان جسمی من، آقا خدا نظام معین کرده، من با چشم ببینم، با گوش بشنوم، بنده بگم این نظام آفرینش رو قبول ندارم، من چشمم رو میبندم میخوام ببینم، نمیشه. هر کاری بخوای بکنی نمیشه، این نظامه.
شما اگه بخوای ببینی باید با چشم ببینی. همین خدا میگه من نظامی معین کردم که دنیای روان شما این خاصیت ها رو داره، بر مبنای این خاصیت باید حرکت کنید. مثلا به مناسبت مادره حالا استفاده کنم، آقا در نظام خلقت رابطه عاطفی بین مادر و فرزند و اعضای خانواده این سرشتی و خلقتیه. تحقیقی در رابطه با اوضاع آلمان بعد از جنگ جهانی دوم داشتم با مدارک. اومدن بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان مشکل کمبود آقایون و کشته شدن تعداد زیادی از جوانها و شیوع فحشا و بی‌عفتی، از اون طرف حساسیتی که نازی‌ها به بقاء نسل خودشون داشتن، گفتن مانعی نداره، اجازه بدید این آزاد باشه، فقط بگید پیشگیری از بچه دار شدن نکنن، سقط جنین نکنن، بچه ها رو تحویل بدن به دولت، ما در پرورشگاه ها اینها رو بزرگ میکنیم، بالا میاریم، بذاریم نسل نازی ها تکثیر بشه. 20 سال گذشت، یک نسل 20 ساله ای که اینجوری پرورش یافته متوجه شدن عقده های روانی، روحیه خشن و تندخویی های عجیب تجاوزکارانه. روانشناسان به مطالعه نشستن، گفتن کودکی که گرمی دامن مادر رو ندیده، افرادی که کانون گرم خانواده رو احساس نکردن، با این نظام بزرگ نشدن، خلأ روحی دارن. این خلأ روحی رو نمیشه پر کرد، اشتباه کردیم برگردونیم اینا باد. لذا جایزه میدن که خانواده تشکیل بدید، با این کیفیت بیایید بالا. لذا یکی از فلاسفه همونجا میگه از زمانی که، به این عبارت دقت کنید، از زمانی که مهد کودک ها افزایش یافت، به همون نسبت آسایشگاه سالمندان هم رو به افزونی رفت. آقا مگه میشه با نظام حاکم بر هستی مخالفت کرد؟ نظام حاکم بر هستی اینه من تشنم باید آب بخورم، حالا بنده تشنم، بگید کت شلوار بهش بدید، مشکل منو حل میکنه؟ من مشکلم یه چیز دیگه است. فرض بفرمایید در اثر تشنگی دارم بیتابی میکنم، هی اینور اونور نگاه میکنم، یکی میگه عینک شابز کنید، یکی میگه کت شلوار شابز کنید، یکی میگه اتومبیل شابز کنید، یکی میگه غذا چلو کباب بوده قرمه سبزی بدید. آقا من یه چیز دیگه میخوام، یه لیوان آب میخوام. انسان روحش باید آرام بگیره. الا بذکر الله تطمئن القلوب. وقتی روح آرام نشد، وقتی روح تکامل پیدا نکرد، وقتی جان انسان اون رشد انسانیشو پیدا نکرد، هر چه عوامل دیگر در اختیار این انسان بگذارید، چون سلاحش هست و علمشنی ببند دست او را ور نعارت صد گزن، بدگهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راه زن، تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست، علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آرد در کف بدگوهران. وقتی گوهر انسان انسان نشه، بو علی سینا میگه چقدر این حرف حکیمانه است. بو علی سینا میگه که من از گاو میترسم. یعنی آقای فیلسوف حکیم گاو وقتی این ترسن، گفت شاخ دارد و عقل ندارد، شاخ دارد و عقل ندارد. خب اگه عقل داشته باشه خب کاری من بهش ندارم، ولی خب حالا یه گاو بخواد خب گله نمیشه کرد، خب عقل نداره. انسانی که گوهر انسانیش رشد نکنه، امکاناتش که به او دادید، حالا با حرف ابن سینا تطبیق کنید. لذا هدایت در مرحله اول، اون هادیانی که میان انگشت رو دل ما میذارن. لذا میگه الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل بی سوز غیر از آب و گل نیست. میگه دلی میخوام دردمند باشه، سوز داشته باشه. به چه معنی؟ یعنی سر از عالم معنا در بیاره. چطور گرسنم احساس نیاز به غذا میکنم، خودم رو این طرف اون طرف میبرم یه چیزی پیدا کنم، گرسنه باشم برای سیر کردن دنیای روحم، آب کم جوی، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبد از بالا و پست. آب کم جوی تشنگی ها، تشنه بشیم. تشنه چی؟ آتش دارم، میدوم دنبال اون ارزش هایی که روح مرا سیراب کند. لذا در محیط های خانوادگی ماها از طفیل فرهنگ اسلامی و شیعی من این محبت ها، این انس ها، این دلدادگی ها، این توجه مادرها، پدرها، فرزندها به مادرها تا اونجاست. همون جوری که آجای میر رفعتی اشاره کردن، ما در روایت داریم سه چیز است که نگاه به او هم ثواب داره. یکی نگاه به صفحه قرآن، قرائت قرآن ثواب داره، فهم قرآن ثواب داره. میگه حالا کسی سوادم نداره یا حال قرآن خوندن نداره، می نگاه هم بکنه. حالا اینا توجیه فلسفی داره که چیه، کاری ندارم. یکی نگاه به کعبه است. رفتید کعبه، مسجد الحرام، طواف کردید، نماز خوندید، خسته شدید، بشین نگاه کن. خود این نگاه باعث تکان درون میشه. یکی نگاه به چهره پدر مادر با محبت، خود این نگاه کردن. من این رو هم در شرح حال یکی از علمای بزرگ خوندم، این عرض کنم، جنبندی کنم بحثم، امشب کافی است، خستتون نکنم. در شرح حال یکی از بزرگان خوندم که به مقام خیلی بالایی رسید، به ایشون گفتن چه کار کردید؟ چون اینم بدونید، به جوانترام عرض میکنم، انسان باید زحمت بکشه، باید کوشش کنه، ولی اگر توفیق الهی شامل نشه، خیلی وقتا زحمات جواب نمیده. توفیق الهی که شامل میشه، ره 100 ساله رو بعضیا یک شبه طی میکنن. اینا راز داره، عالم خیلی رازهای عجیب و غریبی داره که حالا در ادامه هدایت انشالله به این راز برسم عرض خواهم کرد. به این عالم بزرگوار گفتن چه کردی؟ خیلی پیشرفت کردی. گفت میگم، یه شبی نیمه های شب مادرم صدام زد، پسرم تشنمه. آب هم تو چاه بود، لوله کشی و یخچال و اینا که نبود. من رفتم نصف شب از خواب پا شدم، رفتم سر چاه، تناب انداختم، با دلو آب کشیدم، توی کاسه ریختم، اومدم بالا سر مادرم، دیدم خوابش برده، در این فاصله تا بیام. گفتم خب آب بیدار کنم، اذیت میشه. شبیه همون قضیه هم این داره. کاسه آب بذارم بالا سر مادرم، برگردم، خب شاید مادر بیدار بشه، نبینه، خیال کنه که من اطاعت نکردم، دلش به درد بیاد. خب کاسه دستم هستم، جوای میسه، با کاسه آب واسدادم. نماز شبم دیدم داره گذشت، چون اذان صبح شد، گفتم کاسه رو بذارم نماز شب بغل دست مادر بخونم، که اگه بیدار شد بگم مادر آبی. خلاصه کلی صبر کردم تا مادر بیدار شد، گفتم این کاسه آب برای شما. مادر کاسه آب رو گرفت، یک آهی از درون کشید، گفت الهی موفق بشی. با قول حافظ انشالله توضیح استدلال میکنم که دعای نیمه شبی، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند. حافظ حساب شده یه حرف زده. لذا این فرهنگ در فرهنگ اعتقادی و دینی ما سازگار با نظام خلقتی ما بر مبنای قانون حاکم بر عالم، برای حرکت به سوی اون مقصد والا در هدایت نتیجه گیری کنم. پس کمال خوب است، هیچ کس رد نمی کنه. کمال چیه؟ استعدادها بروز کنه. هادی کسی است که این استعدادها رو بشناسه و بروز بده. ما معتقدیم در مرحله اول هیچ کس در این عالم مثل خدا نمیتونه ما رو بشناسه، پس هادی واقعی اوست. حالا که او هادیه، میخواد من هدایت کنه، افرادی میفرسته میگه برید به اینا بگید چگونه است. اینا میشن پیغمبر و امام. پیغمبر چه میکنه؟ امام چه میکنه؟ فرقش چیه؟ و چرا امام حسین مصباح هدایته؟ این دیگه انشالله بمونه برای بحثای بعدی ما. اما اونام که هادی بودن چگونه هادی بودن؟ سمبل محبت عرض کردم مادره. این قضیه رو هم بگم، میگن که حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا چقدر بنده‌هاتو دوست داری. ندا اومد یا موسی برو بالای فلان تپه ببین چه میبینی. موسی رفت، رفت بالای تپه، دید یه پیرزنی بدن مجروح، خونالود، افتاده، داره ناله میکنه، ولی ضمن ناله میگه خدایا کمک کن پسرم رو گرگها ندرن. موسی پیرزن رو از اون بالای تپه مجروح برداشت، آورد، مداوا کرد. مادر اون بالا چی میکردی؟ گفت پسر جوانی داشتم، امروز تحت تاثیر بعضیا قرار گرفت، اومد با من دعوا کرد، منو مجروح کرد، آورد بالای این تپه، اینجا گرگها زیادن، منو گرگها بدرن. گفت تو چی میگفتی؟ گفت پسرم دلم براش میسوخت، او از تپه داشت میرفت پایین، نگران بودم گرگها او را ندرن، لذا داشتم دعا میکردم خدایا کمک کن گرگها بچه‌مو ندرن. ندا اومد یا موسی، ما از اون مادر به فرزند به بندگانمون مهربان تریم، چون ما ارحم الراحمینیم. شعاعی از رحمت من خدا در دل مادره که چنین میکنه. حالا این خدایی که این مقدار بندگانش رو دوست داره رهامون میکنه، یکی از الطاف الهی اینه که بنده برات پیغمبر میفرستم، امام میفرستم. اون وقت پیغمبر و امامی که همونطور که مادر درد خودشو نمیبینه به فکر بچه است، پیغمبر و امام خودشونو نمیبینن به فکر ما. لذا واقعی کربلا رو ببینید، همه حرفهای امام حسین، حضرت زینب، امام سجاد، این زن و بچه برای چی بود؟ برای خودشون بود. امت اسلامی، مردم، راه کمال، هدایت این انسان ها چه می شود؟ لذا مثل امروز که روز 11 بوده، تا نزدیک ظهر و چیزی از بعد از ظهر، عمر صد کشته شده های خودشون رو برداشتن، نماز خوندن، دفن کردن طبق اعتقادات خودشون. بعد از ظهر امروز که 11 بود، گفت زن بچه امام حسین رو سوار بر مرکب ها کنیم، به عنوان اسیر به سوی کوفه ببریم. امروز 11 اینا رو حرکت دادن، مخصوصا از کنار قتلگاه آوردن که اینها رو بیشتر اذیت کنن. در روایات اینجوری اومده، در تاریخ اینگونه نقل شده، وقتی این مرکبها رو با این سواره ها از کنار اجساد این شهدا آوردن، تعبیر داره مثل برگ خزانی در پاییز، این برگا چجوری یه باد میزنه از شاخه تون، اینا همینجور از این اسبا، از این مرکبها خودشون رو مینداختن پایین، هر کدوم یه بدنی رو در بغل گرفته، با این بدنها راز و نیاز میکنه، درد و دل میکنه، سوز و گداز میکنه. میگه یادم نمیرود حالت زینب رو که هی در میان این کشته شده ها میگشت. خب آخه بدن رو یا باید به سر بشناسن، امام حسین که سر نداره، یا باید به لباس بشناسن، امام حسین که لباس نداره. همینجور بعضی ها میگن، اینا رو تعجب نکنید، بنده اگه حرفا رو میزنم استدلالش هم دارم، بنده خود با دلیل پذیرفتم و نقل میکنم، بحث احضار روح و بحث تلپاتی و حس ششم و اینا دیگه امروزی بحثای خیلی روشنی است که خیلی به راحتی قابل اثباته. بعضیا میگن اگر از همون گلوی بریده امام حسین تو گودال قتلگاه صدا نمیومد زینب بیا من اینجام، شاید زینب امام حسین پیدا نمیکرد. بعضیا اینم گفتن. یه وقت میگه زینب اومد کنار گودال قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، خنجر شکسته ها رو کنار زد، این سنگ و چوبی که رو بدن ابی عبدالله ریخته بودن اینا رو کنار زد. اما دقت کنید اول چه کار کرد؟ اول دست برد زین بدن امام حسین، این بدن رو یک کمی تکون داد، آورد به طرف بالا، سرش گرفت به طرف آسمون، گفت خدا یا این قربانی رو از ما قبول کن. دو، روش کرد به طرف مدینه، جدا یا رسول الله هازا حسین مرملون بدما مقطع الاعضا و بناتو کسبا، یا رسول الله این حسین توست کشته شده و این چنان در اینجا. بعد هم خم شد، این لباشو گذاشت رو گلوی بریده امام حسین، شروع کرد بوسیدن و درد دل کردن. دختر خردسال ابی عبدالله سکینه است، میگه اومد جلو، عمه جون هازا نعش و من، بدن کیه که دارید اینجوری؟ گفت حق داری نشناسی، این بدن بابات حسینه. میگه دخترم آمد، لباشو گذاشت رو گلوی بریده، تو مقاتل اومده، دختر میگه به خدا قسم شنیدم از این گلوی بریده صدایی برخاست، گفت شیعتی مهما شربتم از بما انفذکرونی او سمعتم به شهیدن او غریبن فندبونی. شیعان من وقتی که آب گوارا می نوشید یادی از من حسین تشنه بکنید، وقتی شهید یا غریب یا مظلومی رو دیدید بیاد من بیفتید، این عظمت رو زنده نگه دارید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمة